When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
چه توصیه میشه کرد؟ اول چیزی که توی این مملکت لازمه آزادیه، حاکمیت قانونه. شما بر اساس قانون امنیت داشته باشید، بدونی کار کنید. ما تو مملکت حاکمیت قانون نداشته باشیم، آزادی نداشته، به هیچ جا نمیرسیم. مثل چرخ عصاری دور خودمون میگردیم، شب که چشون باز میشه سر جامونه. بدونی عصاری چجوری ده قبل هم عصبر رو چشم میبستن، این چونو که حرکت کردن هست که اوشا چشم باز میبینید یه سر جاشه، هنوز همونجا که بوده هست. صبح تا غروب هم حرکت کرده، حالا همونه.
سلام، این اپیزود 12 پادکست تیمچه است و من سینا موسوی هستم و این قسمت تیمچه رو در مهر ماه 98 ضبط و در آذر 98 منتشر میکنم. صدایی که شنیدید صدای علی اصغر حاجی باباست. آقای حاجی بابا پدر ریختگری ایران و کسیه که از اولین های صنعت در ایران مدرن بوده و نظرش رو در مورد قانون و حاکمیت دولت بیان میکنه. این صحبت ها ربط خیلی زیادی به موضوع این پادکست داره. در این سری پادکست من قصد دارم تصمیم ها و اتفاقات روز رو از نگاه نظریه های اقتصادی برای شما توضیح بدم. تو این اپیزود میخوام برم سراغ نقش نهادهای قانونی و حقوقی در زندگی روزمره خودمون و راز ثروت‌سازی و ثروتمند شدن کشورهای مختلف. همراه من باشید. چرا مردم برخی کشورها ثروتمندن در حالی که ساکنان کشورهای دیگه فقیرن یا مشکلات اقتصادی دارن؟ جواب اول شما ممکنه این باشه که این اختلاف به خاطر تفاوت تو موجودی منابع طبیعی کشورهاست. این نکته درسته که موجودی فراوان انرژی، چوب، زمینهای حاصلخیز همگیشون میتونن به افزایش ثروت کمک بکنن، اما منابع طبیعی یه قسمت کوچیکی از جواب سوالیه که پرسیدم. برای مثال دو تا کشور سوئیس و لوکزامبورگ رو در نظر بگیرید. این دو تا کشور تقریبا از منابع طبیعی اساسی خالیه، ولی درآمد واقعی شهروندان اونها تو دنیا از بالاترین هاست. به طور مشابه هنگ کنگ و سنگاپور. این دو تا کشور سرزمینه خیلی کوچیکی هستن که از چند کیلومتر مربع صخره و دامنه کوه تشکیل شدن و ولی امروز از معجزه‌های اقتصادی عصر مدرن هستند. در همین زمان در روسیه، سرزمینی که سرشار از منابع اساسیه و نیروی انسانی متخصص هم زیاد داره، بیشتر مردم درگیر مشکلات اقتصادی هستند. یه تحقیقی انجام شده به منظور کشف راز رشد اقتصادی. نتیجه‌ای که مشخص شده خیلی جالبه. نتیجه نشون میده که نهادهای حقوقی و سیاسی بنیادی هر جامعه باعث هدایت کشورها به سمت رشد اقتصادی میشه. این نهادهای حقوقی و سیاسی بنیادی چه چیزایی رو تضمین میکنن و از چه چیزایی در واقع محافظت میکنن؟ چند تا عامل وجود داره که من اسمشون میبرم: ثبات سیاسی، امنیت حقوق مالکیت شخصی، نظام‌های حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون از مهمترین عوامل هستن. این نهادها مردم رو تشویق به سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌کنن. این سرمایه‌گذاری‌ها ذخیره سرمایه رو تو جامعه افزایش میدن و این ذخیره راه رو برای رشد بیشتر تو آینده مهیا می‌کنه. وقتی این رشد در طی زمان انباشته میشه، نهایتاً منجر به بالاتر رفتن استانداردهای زندگی میشه. حالا بیاید نظام‌های حقوقی رو بررسی بکنیم. نظام‌های حقوقی خیلی از کشورها از دو مدل تشکیل شده: نظام حقوقی عرفی انگلیسی و نظام حقوقی مدنی فرانسوی. نظام‌های حقوقی عرفی یا انگلیسی به خاطر تصمیم هوشیارانه است که در اون قدرت دولت محدود میشه و تأکید خیلی زیادی روی دستگاه قضایی وجود داره. دستگاه قضایی تو محدود کردن قدرت اجرایی و قانونگذاری دولت نقش اساسی داره. یه جوره یعنی زورش بیشتره، قوه قضاییه یا دستگاه قضایی. در مقابل این سیستم، نظام حقوقی مدنی فرانسوی وجود داره که طرفدار ساخت دولت متمرکز قدرتمنده و قانونگذاری و اجرای اون بر عهده دولت. دولت ها در این نظام حقوق مدنی این قدرت رو دارن که مزایای ویژه به گروه های خاص که مد نظر خودشون هست بدن. بذارید برای روشن شدن قضیه چند تا مثال از کشورها بزنم که چه کشورهایی عضو چه نظام هایی هستن. کشورهایی با نظام حقوقی عرفی انگلیسی مثل استرالیا، مثل انگلستان، مثل ایالات متحده آمریکا، مثل کانادا، مثل نیوزلند، هند. کشورهایی با نظام حقوقی مدنی مثل ایتالیا، مثل برزیل، سوئد، فرانسه، مصر، مکزیک، یونان و البته تا یه حدی ایران. حالا در مورد ایرانش صحبت بکنیم. تحقیقات نشون میده که امنیت حقوق مالکیت در نظام‌های حقوقی عرفی مثل انگلستان و مستعمرات سابقش مثل آمریکا خیلی بیشتره. در کشورهایی مثل فرانسه و مستعمرات سابق اون که نظام حقوقی مدنی فرانسوی برقراره، احتمال تغییرات غیرقابل پیشبینی تو ساختار حقوقی قراردادها و مالکیت خیلی بیشتره. این غیرقابل پیشبینی بودن مردم رو برای سرمایه‌گذاری ثابت بلند مدت بیمیل میکنه و همین موضوع در نهایت رشد اقتصادی این کشورها و استانداردهای زندگی شهرونداشون رو کم میکنه. دلیل این موضوع هم خیلی ساده است. اگه شما بدونین که پلیس در حمایت از حقوق شما در رابطه با خونه یا ماشین تو کمکی نمیکنه، احتمال کمتری داره که دوست داشته باشین ماشین بخرین یا خونه بخرین. به طور مشابه اگه شما نتونین به سادگی تجارتی که مد نظرتون هست رو راه بندازین و قراردادهای کاری که دوست دارین رو ببندین، به احتمال زیادی قراردادها نمیبندین. بنابراین خیلی از کالاها و خدمات تولید نمیشن و چون شما نمیدونید قواعد بازی تو 10 سال بعد یا حتی 1 سال بعد و تو ایران حالا 1 روز بعد حتی چطوری میشه، نمیتونی بر آینده برنامه‌ریزی بکنید. بنابراین به احتمال زیاد سرمایه‌گذاریه که بعد از چند سال نتیجه خواهند داد رو اجرا نمیکنید. به نظر میرسه نظام‌های حقوقی عرفی انگلیسی گزینه بهتری برای اجرای قراردادها و تضمین حقوق مالکیت باشن و میشه انتظار داشت که این نظام‌ها فعالیت اقتصادی رو در طول زمان و رشد اقتصادی رو تو زمان‌های بیشتری بیشتر توسعه بدن. ممکنه بگین که ما هیچ وقت مستعمره فرانسه نبودیم، چرا سیستم حقوقی ما فرانسویه؟ ما در 3 مرحله از تاریخ از فرانسه و قوانینش وام گرفتیم. مرحله اول بعد از انقلاب مشروطه و برای اولین بار نوشتن قانون اساسی بود. خیلی از کسایی که میخواستن قانون رو بنویسن در فرانسه تحصیل کرده بودن. مرحله دوم که بیشتر هدف منه، بعد از سقوط قاجار و روی کار اومدن رضاخان که بعدن رضاشاه پهلوی شد، افرادی مثل داور، فروغی، تیمورتاش و غیره قانون فرانسه رو به عنوان منبع قانون نویسی مدرن قرار دادن و در اون قدرت زیادی رو به حکومت مرکزی دادن. تو پرانتز بگم که قضاوت کردن الان خیلی آسونه، اما در اون زمان ایران به شدت آشفته بود، دولت از هم پاشیده بود و نیاز به ساخت دولت متمرکز احساس می شد و اساساً مالکیت ثروت‌هایی وجود نداشت که بخواد ازش حمایت بشه و کشور به شدت فقیر بود. تو مرحله سوم در سال 1357 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جدید به خاطر حس بدی که نسبت به آمریکا و انگلیس وجود داشت و البته تحصیلات بیشتر قانون نویسا در فرانسه و مشی انقلابی و تغییری که وجود داشت، بیشتر قوانین از قانون اساسی فرانسه و بلژیک الهام گرفته شد. در این دوره هم کلا مالکیت معنوی و ثروت سازی مغموم و بد حساب می شد. به همین خاطر هم قوانین کشور ما حامی سرمایه گذاری بلند مدت و حمایت از سرمایه ها و قراردادها در طولانی مدت نیست. این قسمت رو دارم در ادیت اضافه می کنم چون مثال خیلی خوب و روشنیه برای نظام حقوقی که دولت در اون قدرت خیلی زیادی داره. بنزین از یک روزی، یک شبی در واقع تصمیم گرفته شد که از لیتری 1000 تومان به 3000 تومان برسه، یعنی افزایش 3 برابری در نرخ رسمی. اگه شما تا الان برنامه‌ریزی می‌کردید که ماشین بخرید، امکان داره که این موضوع تجدید نظر بکنید. یا اگه می‌خواستی کسب و کار رو اندازی کنید که نرخ بنزین تو اون 1000 تومان در نظر گرفتید تو برنامه‌هاتون، ممکن بود به مشکل بخورید و ورشکست بشید. دولت در واقع حامی شما نیست برای ایجاد کسب و کار یا سرمایه‌گذاری بیشتر. دولت حامی گروه‌های ویژه‌ایه که با اونها کار میکنه و امتیازهای ویژه‌ای به اونها میده. این امکان وجود داشت که وقتی شما یک کسب و کار راه میندازین، برای 10 نفر کار ایجاد میکنین، سرمایه و ثروتی که کسب میکنین، اما با این تغییر و عدم شفافیت موجود ممکنه باعث شکستتون بشه و یا اصلا امکان داره شما بیخیال این سرمایه گذاری بشید. اینجا دولت نفع شما که سرمایه گذار هستین رو اصلا در نظر نمیگیره. در نتیجه در طولانی مدت سرمایه گذاری اتفاق نمیفته، رشد اقتصادی وابسته به دولت باقی میمونه و در ادامه داستان من توضیح خواهم داد چه نتایجی به بار خواهد آورد. یه تحقیقی انجام شده که نتایج خیلی جالبی داشته. این تحقیق راجع به عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف جهان سالهای 1960 تا سالهای دهه 90 نشون میده که رشد اقتصادی کشورهای با نظام حقوقی عرفی انگلیسی، حالا به خاطر ساختار حقوق مالکیت قوی که دارن، 1/3 بیشتر از کشورهای با نظام حقوق مدنی فرانسوی. تو این 30 سالی که بررسی شده، استانداردهای زندگی که حالا بر اساس درآمد سرانه واقعی اون مردم در واقع کشورها بررسی شدن، در کشورها با نظام حقوقی عرفی انگلیسی 20% بیشتر رشد اقتصادی اتفاق افتاده نسبت به کشورهایی با نظام حقوقی مدنی. اگه همین الگو رو به کل قرن تعمیم بدیم، درآمد سرانه واقعی کشورها با امنیت حقوق مالکیت بیشتر 80% بیشتر میشه. یعنی فکر کنید 80% بیشتر رشد اقتصادی میکنن اگه حمایت بشه از تولید یه جورایی و مالکیت. یه تحقیق دیگه انجام شده که نتایجش خیلی جالب توجهه و مرتبط با این موضوع. اومدن بررسی کردن که زمان و نهادها چه تأثیر روی رشد اقتصادی دارن. نتایج تحقیق خیلی به نظر من خیلی جالبه، به خاطر اینکه ثبات سیاسی، محافظت در برابر حالا غصب یا سرقت یا مصادره، امنیت قراردادها و آزادی از بار نظارتی یا رگولاتوری همگیشون به رشد اقتصادی پایدار کمک میکنه. در واقع این نهادهای اساسی هستند که تفاوت رشد اقتصادی رو تو بلند مدت نشون میدن، نه مثلا سطح درآمد یا منابع طبیعی کشورها. برای اینکه براتون بیشتر روشن بشه که نهادهای حقوقی چه تأثیری روی رشد اقتصادی دارن، یه مثال میخوام بزنم. مکزیک تو همسایگی آمریکاست. مکزیک درآمد سرانه واقعی 14000 دلاره، ایالات متحده آمریکا درآمد سرانه واقعیش 50000 دلاره. اگه مکزیک هم در راه توسعه از نهادهای حقوقی و سیاسیش مثل آمریکا بهره برداری میکرد، امروز باید درآمد سرانه‌اش برابر با آمریکا میشد. اما نهادهای حقوقیش به شدت ضعیفن و تفاوت معنادار 50000 دلار کجا بود، 14000 کجا خواهد بود. حالا این نکته روشنه که نهادهای حقوقی و سیاسی تو رشد بلند مدت خیلی مهمن و اهمیت خیلی زیادی دارن. ممکنه برای شما سوال بشه کشورهایی که با نظامهای حقوقی و سیاسی مسلط دارن چطوری این نظامها رو پایه‌گذاری کردن؟ بعد از بررسی 70 تا مستعمره سابق اروپا مشخص شد که مستعمرات مختلف استراتژی‌های مختلفی هم داشتن. مستعمره‌نشینا تو استرالیا، نیوزلند و آمریکای شمالی چون شرایط جغرافیایی و آب و هوایی مساعدی داشتن و اقامت تو این مناطق جذاب بوده، شروع کردن به ساختن نهادهایی برای حمایت از مالکیت شخصی خودشون و محدود کردن قدرت دولت. یعنی دولت‌ها نتونن این زمین‌ها و منابع خیلی زیادی که دارن رو ازشون بگیرن. اما زمانی که اروپایی‌ها قدم به آفریقا یا آمریکای جنوبی گذاشتن، تو ابتدای کار بیماری‌های گرمسیری مثل مالاریا و تب زرد گرفتن و نرخ بالای مرگ و میر باعث شد که یه ذره مشکلات براشون پیش بیاد. این گرفتاری‌ها اقامت دائم توی مناطق رو خیلی سخت می‌کرد. بیشتر کسایی که رفتن اونجا مستعمره درست کردن، یعنی اسپانیایی‌ها و کشورهای دیگه که تو آفریقا رفتن، ترغیب شدن که شروع بکنن به استخراج فلزات و محصولات کشاورزی و هر منبع طبیعی که تو این سرزمین‌ها وجود داشت. بنابراین انگیزه چندانی برای توسعه نهادهای حقوقی یا دموکراتیک یا نظام‌های حقوقی مالکیت بلند مدت نداشتن. در واقع نمی‌خواستن برای خودشون سرخری درست بکنن که بعدا نتونن کنترلشون بکنن. میخواستن یه قدرت متمرکز وجود داشته باشه که از فقط حق خودشون دفاع بکنن. این نهادهای اولیه که تو مستعمرات مختلف متفاوت بود، رشد اقتصادی رو در طی این سالیان که گذشت شکل داد و یه ماندگاری خیلی زیادی نهادها پیدا کردن به مرور به شخصیت حقوقی و سیاسی و حتی استانداردهای زندگی امروزی این کشورها تبدیل شدن. تو دنیای معاصر وقایعی که اتفاق افتادن نشون میده که نهادهای سیاسی و حقوقی میتونن به شدت هم در جهت مثبت هم در جهت منفی رو رشد اقتصادی مؤثر باشن. من میخوام با مثال در واقع اینو روشن بکنم، هم از جهت مثبت هم از جهت منفی. چین رو در نظر بگیرید که از سال 1979 تغییرات نهادی رو شروع کرد. این تغییرات نهادی به دو صورت انجام شدن. اولیش این بود که چین به صورت محدود شروع به اعطای حقوق مالکیت به تعداد کمی از شهروندان خودش کرد. دومی این بود که دولت چین شروع به رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی کرد و این عمل باعث شد تا چین فضای نسبتا امن‌تری برای شرکت‌های غربی باشه. اگرچه این تغییرات نهادی خیلی کم ممکنه به نظر شما بیاد، ولی اثر ترکیبی این دوتا کاری که انجام شد خیلی قابل ملاحظه بود. از اون زمان، یعنی از 1979، رشد اقتصادی در چین شتاب گرفته و اقتصاد چین به طور متوسط هر سال 7% رشد کرده. ممکنه به ذهن شما بیاد که این عدد زیاد، 7% حالا عدد خیلی زیادی هم نیست، اما در نظر داشته باشید همین مقدار رشد در طول سالیان درآمد سرانه واقعی تو چین رو 8 برابر کرد و باید بگم که 700 میلیون نفر که گرسنه بودن و زیر خط فقر زندگی میکردن امروزه از فقر در اومدن و به قشر متوسط جامعه رسیدن و این خیلی عدد عجیب غریبیه، 700 میلیون نفر. این نمونه در واقع در جهت مثبت بود. بیاید یه ذره منفیش هم نگاه بکنیم. برای بررسی تأثیر مخرب تغییرات نهادی یه مثال خوب میتونم بزنم، اونم کشوری به اسم زیمبابوه است. زمانی که زیمبابوه در سال 1980 استقلال خودش رو از بریتانیا اعلام کرد، یکی از موفق‌ترین و ثروتمندترین کشورها در آفریقا بود. بلافاصله بعد از قدرتگیری نخستین رئیس جمهورشون رابرت موگابه که تقریبا هممون خیلی خوب میشناسیمش و چند وقت پیش میتونم بگم مرد و سقط کرد، موگابه شروع به از هم پاشوندن حاکمیت قانون و نهادهایی کرد که قبل از اون به رشد اقتصادی کشور کمک کرده بودن. موگابه امنیت حقوق مالکیت رو کم کرد، در نهایت به طور کلی از بین بردش. موگابه به تدریج کنترل قیمت اکثر کالاها و خدمات رو به دست خودش گرفت و در دولت نهادینه کرد و حتی ارزش پول ملی رو در کمترین قیمتی که ممکن بود کنترل کرد. به علاوه دولت موگابه ذخایر عظیمی از مواد غذایی رو به نفع خودش مصادره کرد و قسمت خیلی زیادی از هر کالایی رو که صادر یا وارد میشد رو مصادره کرد. به طور خلاصه هر چیزی که تولید میشد یا پسنداز میشد رو مصادره میکرد. به این ترتیب انگیزه فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری یه جوری از بین رفت. در نتیجه بین سالهای 1980 تا 1996، یعنی 16 سال، درآمد سرانه واقعی در زیمبابوه 1/3 شد. از سال 96 که بحران بیشتر و بیشتر به چشم اومد، 1/3 بیشتر کاهش پیدا کرد. باید بگم 80% نیروی کار زیمبابوه بیکارن، سرمایه گذاری وجود نداره و نرخ تورم سالانه به یه عدد عجیب غریب رسیده که الان باید چند لحظه تفس بکشم تا بتونم بگمش. 231 میلیون درصد تورم زیمبابوه است. در سال 2009 زیمبابوه پول ملی خودش رو کنار گذاشت چون تقریبا ارزشی نداشت و امروز از دلار آمریکا یا رند آفریقای جنوبی استفاده میکنن و موگابه یه جورایی ثمره ده ها سال تلاش نیروی کار و سرمایه گذاری رو به طور کامل از طریق کنترل کردن قانون و دولت و حذف نهادها نابود کرد. شنیدین اپیزود 12 پادکست تیم چه بود. میدونم این اپیزودها کوتاهن و شما انتظار زمان بیشتری دارید، اما باید بگم که درسته که مطالب زیادی جمع میکنم و آماده است که در واقع در موردش صحبت بکنم، اما هدف من از این فصل اینه که یه تلنگر به شما بزنم برای اتفاقات روزی که داره اتفاق میفته و از طرفی تعریفای ساده از موضوعات داشته باشم که تو فصلهای بعدی تو اپیزودهای بلندتر بتونم موضوع رو بیشتر باز بکنم. این اپیزودهای کوتاه کوتاه رو از من پذیرا باشین تا برسیم به اصل مطلب که تو فصل سوم و بعدتر در موردش مفصل صحبت میکنیم. هفته دیگه بعد از این اپیزود اولین اپیزود ویژه تیمچه که اسمشو همینجوری گذاشتم تیمچه پلاس منتشر میشه و یه داستان خیلی جالبه در مورد یه کسب و کار خیلی متفاوت. حتما دنبالش کنید و خوشحال میشم که از تیمچه در هر جایی که به نظرتون خوب هست حمایت بکنید و با ریتوییت، با استوری و هر جای دیگه که ممکنه افرادی باشن که علاقمند باشن به این موضوعات در مورد تیمچه صحبت بکنید. ممنونم که از من حمایت میکنید و خداحافظ.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.